من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. این بحث چند روزی به مارمزون پخش میشه. باید یک مسئله بگم. کسانی که پارسال به دلیل سفر یا مریض بودن روزشون رو خورده اند، واجب است تا مارمزون نیومده قضا کنن. بنابراین یه هفته وقت دارن، چون یه هفته دیگه وقتش میگذره واجبه من این مسئله رو بگم، و یعنی واجبه که برادرها و خواهرایی که روزشون خوردن توی چند روزه قضا کنن. در آستانه ماه رمضان یک سنت غبارروبی در جمهوری اسلامی درست شده که همه اقشار مردم، سازمان تبلیغات، متاجر شرکت میکنن. بسیار کار خوبی است و انشالله مسجدهای ما باید مثل عروس باشه. هیچ جا ندارین که زینت ببرید جز مسجد. خود روز زینت کم انده کل مسجد. مسجد با زینت داشته باشه، به غبار روبی مسجد و تزیین مسجد، منتها تزیین معقول توجه بشه. خودمون رو پس روزه های غذایی رو بگیریم، مسجدها رو آماده کنیم. در آستانه ماه رمضان ده ها هزار طلبه و فاضل روحانی و عالم از مراکز علمی و حوزه های علمیه به خصوص قم و مشهد، اصفهان و جاری سایر جاها هجرت میکنن، به شهر و روستا میرن برای تبلیغ. قدمشون رو چش، اینها فرشته نجات هستن. طلبه های هستن که حداقلشون 4-5 سال تا 30-40 سال بعضیشون درس خوندن. برادران و خواهران از این عزیزان استفاده کنن. فرصت خوبی است که یک روحانی میاد در یه روستا میمونه، در یه شهر میمونه، فراغتی داره، آدم بره پلوش گفتگو کنه، سوالی داره جواب بده، باش رفیق شه، روحانی با جوانها رفیق شه، جوانها با روحانی رفیق شن، سوالاتی که دارن، شبهاتی که دارن، و در خودمون آماده کنیم برای دریافت برکت. یعنی شما وقتی مهمونی دارید، داریم به سمت مهمانی خدا میریم. و آدم وقتی مهمون داره خودش آماده میکنه، آماده ظرفمون رو بشوریم که خدا شیرش کنه، ظرف نشسته رو خدا شیرش نمیکنه. خب این مقدمه رو گفتم. و مهمترین چیز در ماه رمضان توجه به قرآنه. بنده مدتی است که راجع به سوره نحل صحبت میکنم. این هفته هم دو آیه از سوره نحل خدمتتون بگم. تا آیه 83 خوندیم، آیه 84 رو این عزیزمون میخونه با صدای خوبش، با امید روزی که در جمهوری اسلامی دبیرستانی که نتونه قرآن بخونه، راهنمایی که نتونه قرآن بخونه، دانشجویی که نتونه قرآن بخونه، با امید روزی که همچی جوانی تو مملکت پیدا نشه، با امید روزی که شهری نداشته باشیم که چند جلسه تفسیر درش نباشه، وضو بگیریم، سر سفره قرآن بنشینیم. یه حرکتی در دانشگاه تهران میشه. چند ساله که من در دانشگاه تهران تفسیر میگم. یه حرکت خیلی قشنگه. تا قرآن نماز تموم میشه، سری قرآن پخش میشه. 10 تا آیه میخونن. و در بعضی از جاهای دیگه تهران دیدم. سنت خوبیه. یعنی خود یکی از تعقیبات نماز خوندن قرآن بشه. اگر سری قرآن بشه، 5 تا آیه قرآن بخونه آدم، 10 تا آیه قرآن، نیم صفحه، یک صفحه بخونه، ما دیگه با قرآن هم آشنا میشیم. حالا آیه 84 از سوره نحل، یوم نبعثو، بفرمایید. در قیامت گواهان زیادی است. ما در قیامت از هر امتی گواهی رو مبعوث میکنیم، تا آنچه در دنیا گواه بوده اونجا گواهی بده. روز قیامت هر قومی یک گواه و شاهدی هم دارن. ثم لا یؤذن للذین کفروا، سپس در اون روز اجازه عذرخواهی و توجیه و انکار به کفار نمیدیم. هر چی خواستن توجیه کنن میگیم نه، اینجا جا توجیه نیست. ولا هم یستعتبون، اجازه تدارک و برگشتن بهشون نمیدیم. قیامت مبعوث میشیم، هر گروهی یک شاهدی دارن، پیغمبرشون و امامشون شاهدشونه، اون زمان دیگه اجازه عذرخواهی نیست. برادر و خواهرا، در دنیا آدم به چند تا چیزی بنده. انسان در دنیا بنده به چی؟ بنده به بیان. خیلی چیزا رو با زبون حل میکنه. مال خیلی مشکلاتشو با ما حل میکنه. دوست خیلی کارا رو با دوستش حل میکنه. پارتی توجیه میکنه. خیلی کارا رو فوقش عذرخواهی میکنه. با عذرخواهی مشکلش حل میکنه. خیلی کاراشو با فرزندانش حل میکنه. خیلی کارا رو با فامیلش حل میکنه. بالاخره انسان تو دنیا چند تا نخ داره. قرآن میگه همه نخها پاره میشه. یک، عذرخواهی. حتی اجازه نمیدیم عذرخواهی کنن. لا یؤذن لهم فیعتذرون، لا یؤذن لهم فیعتذرون، اصلا اجازه نمیدیم عذرخواهی کنن. اینجا فرمود لا یؤذن للذین کفروا، اصلا اذن نمیدیم عذرخواهی کنن. میخواد حرف بزنه میگیم حرف نزن. 70 سال فرصت عذرخواهی نکردی، حالا عذرخواهی. میخواد توجیه کنه، میگم من بودم، تقصیر اونه. قرآن میگه تقصیر اونه، تو چه کاری بودی؟ روز قیامت عده به عده میگن لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر شما نبودید ما ایمان داشتیم. جیر تو شما بود، سزا بد بود، مدرسه بد بود، کتاب بد بود، فیلم بد بود، ویدیو بد بود، ماهواره بد بود، رفیق بد بود، همسایه بد بود، همسر بد بود، بچه بد بود، برادر بد بود، امان از رفیق، رفیق بد میندازه گردن رفیق. میگن نه خیر، اونجا دیگه توجیه هم نمیکنه که او بود. پارتی نیست. دوست، لا یغنی مولا، عربی ها که میخونم قرآنه، لا یغنی مولا عن مولا شیئا، لا یسأل حمیم حمیما. دوست احوال دوست نمپرسه. مال، یوم لا ینفع مال ولا بنون. لن تغنی عنکم، از جمله ارحامکم، ارحام رحم، فامیل. الیوم نختم علی افواههم، مهر میزنیم به لبش نتونه حرف بزنه. بیان پس چی؟ انسان در قیامت تنهاست. و آتیهم و کلهم آتیهم یوم القیامت فردا، یعنی انسان اینجا کس و کار داره، اونجا تک و تنهاست. اینا وحیه که من میگم، شوخی نیست. یه خود از غفلت بیام بیرون، اینقدر همدیگه رو تو روزنامه خراب نکنیم. من رفیق دارم از بچگی، از 14 سالگی هم شاگردی بودیم تو قوم. برمیداره یه چیزی میخواد به من بگه، بزن که تلفن کنه آقای غلطی، مثلا راجب اجلاس نماز، راجب این کتاب، راجب این سخنرانی تو تلویزیون، راجب این چی بود، یه توضیح بخواد. یا مثلا فرض کنید که به چه دلیل شما یه حرف زدی، یه سفر رو رفتی، یا یه تلفن کردی. به جای که یه چیزی به ما بگه تو روزنامه، بعد میگم آقا چرا همچی کردی، میگم معذرت میخوام. میگم آقا تلفن منو داشتی؟ خب نمیزدی. دو نفر که با هم هستن، اگر گره‌ای که با دست میشه دلیل نداره با دندون بخوره. خب حل میکنی. در دنیا آدم با حزبش، با روزنومش، با باندش، با رفیقاش، کسی رو بالا میبره، کسی پایین میاره، همه اینها قیچی میشن. هیچ کس به درد هیچ کس نمیخوره. یوم و یوم، اینو به ترتیب یه بار دیگه بخون، ترتیب. و یوم نبعثو، روز قیامت هر امتی شهید داره. حالا یه شهید یا نه، قرآن یه آیه داره میگه اشهاد. ما در قرآن 11 تا شهید گواه داریم، ببخشید 9 تا. در قرآن 9 تا شهید گواه داریم. دست شاهد تشهد علیهم، یعنی پوست دست شهادت میده، زمین شهادت میده، یوم ازن تو حدثو اخبارها، زمین خبر میده، زمان خبر میده، زمین خبر میده، پوست خبر میده، فرشته ها خبر میدن، خدا خبر میده، خود وجدان انسان شهادت میده. اقرأ کتابک، نامه عملتو بخون، چپا به نفته کل یوم علیکه حسیبا، خودت جای خودت باش. یعنی وجدان، انبیا، دست و پا، زمین، زمان، فرشته، همه شهادت میدن. حالا سوال، این همه شاهد داره چی؟ چون هر چی شاهد بیشتر باشه گناهکار رسواییش بیشتره. ثم لا یؤذن، بخونین، به اینها اجازه عتاب، استعتاب، عتاب یعنی گناهکار از صاحب حق میخواد که تو من سرزنشم کن که قهر فرو بشینه، یعنی میگه ها دوتو فشم بده که اثر تقصیرم بگذری، یه عتاب کن، میگه اجازه عتاب داده نمیشه، جز قهر خدا راهی ندارد. آیه بعد بفرمایید، ستمگران همی که عذاب خدا را دیدن میبینن عذاب جدیه، لا یخفف عنهم، تخفیف نیست برای هیچ کس. آخه عذاب، یه وقت یه کسی با یه عذاب که عادت کرد دیگه عادت میکنم میسازه، میگه نه عذاب تخفیف نیست، ولا هم ینظرون، تأخیرم نیست، مثلا میگه آقا حالی باشه یه هفته دیگه، نه تخفیف است نه تأخیر، فوریس و تخفیف هم نیست. آیه بعد، اما از دادگاه قیامت، در دادگاه قیامت انسان حاضر میکنند با معبودهاش، مثلا اگر جاویدگوی شاه بوده با شاه، بت‌پرست بوده با بت، هر کسی که میپرستیده انسان را و اون مورد پرستششو با هم حاضر میکنند. مشرکین میگه من عقب این رفتم به این روزگار رسیدم، و ازا، زمانی که رالذین اشرکو، مشرکین میبینن شرکا هم، اونا که پلو خودشون فکر میکردن شریک خدا هستن، به جای خدا عوض پرستش خدا او رو میپرستیدن، عوض محبت خدا به او محبت داشتن، عوض اطاعت خدا از او اطاعت میکردن، اونها که جایگزین خدا کرده بودن، هر که میخوا باش، یکیسی همسرشو جایگزین خدا میکنه، یکیسی شغلشو، یکیسی مقامشو، یکیسی مدالشو، تمام اونها که غیر خدا جایگزین خدا کردن روز قیامت، اینا حاضر میشن و همون جایگزین ها. قالو میگوین، مجرمین، مشرکین میگن ربنا، پروردگارا، ها اولای شرکاینا، ایشا بود، معقبه ای رفتم ای تو شد، ای رئیس کارخونه بود، ای تاجر بود، ای رئیس ما بود، ای به من گفت بیا، ای بود، ای بود، ای فیلمر نشون ما داد، ای کتابه به من داد، ای بود که منو منحرف کرد. ها اولای شرکاینا، اینا شرکای منن، الذین کنا ندعو من قبل، اونایی که در دنیا میپرستیدیمش، قربونش میرفتیم، تو رو کنار گذاشتیم، عقبی رفتیم، او ای بود. فالقوا الیهم القول، اون معبودهام به زبون میان میگن غلط نکنید، انکم لکاذبون، شما عقب مانم نمیدید، شما دنبال هوس خودتون بودید، تو اگر دنبال معبودی، ها اگر یک کتاب خوب دادم در مطالعه بود، سه تا کتاب بدر که دادم مطالعه کردی، هزار تا کتابخونه کتاب خوب به ارزش مطالعه نکردی، پس دنبال حواس خودت بودی. اینطور نبود که نباید بگی این شیشه شرابم داد، خب اونم شیشه شربتت داد. اینطور نبود. انکم لکاذبون، خیلی روزگار بدیه که دیگه اونها هم به ما میگن ما تو را قبول نداریم. روز قیامت افراد مشرک با معبودها احضار میشن، مشرکین میگن خدایا ای بود، اونا میگن نخیر، انکم لکاذبون، خودت بودی دنبال هوس رفتی، وگرنه افرادی بودن به تو حق ارائه دادن و تو قبول نکردی. روز قیامت شیطون هم میگه تقدیر خودت. قرآن میگه که شیطان روز قیامت میگه که انی کفر تو به ما اشرکتمو من قبل، اصلا من مخالفم که شما مشرکید. مثل یک تریاکی که میاره نش، یه تریاکی دیگه میگه اینه تریاکیم کرد، تریاکی هنگه میگه من چهر بار بهش گفتم نکش دیگه، این خیلی دیتا خود او تریاکیه که اینه تریاکیش کرده، اونم میگه این بود، این خیلی رسواییه. شیطان میگه که من بهش گفتم مشرک نباش. بریم آیه بعد. و القوا الی الله یوم اذن السلام. انسان وقتی خودشو تنها دید، دید بت‌ها هم از او متنفرن، به بوتا میگه عقب تو اومدم، میگه نه خیلی دنبال حوثت رفتی، میبینن نه دوستی نه رفیقی نه زبانی نه بیانی نه مالی نه فرزندی، همه نخواه پاره شده تنهاست، من هستم و معبودم، معبودم هم میگه تقدیر خودته، میگه خدایا حالا مسلمونم، میگه حالا و القوا الالله یوم اذن السلام. کسانی که در دنیا حاضر به تسلیم نبودن، در آن روز تسلیم خازانه خود را نسبت به خدا اظهار میکنن، میگن خدای ما مخلص شما است. و ضل عنهم ما كانوا يفترون، تمام دروغها و افتراها که به خدا میبستن همه از ذهنشو میپره، تمام نخها افرادی رو دنبالش میرفتن برای که به پولی برسن، به موتوری، به مالی، به مقامی، به زمینی، به سکه‌ای، دلاری، سفر خارجی، مدرکی، تمام اونها که عقبش میرفتن همه میپره، همه میپره و میگه خدایا ما مخلص تو هستیم، بری دیگه فایده نداره. آیه بعد. الذين كفروا، کسانی که کافرند، کفر کفر یعنی پوشوند، کشاورز و در یه لقب کفار به کشاورز گفته میشه چون دونه رو زیر خاک میپوشونه، به کافر میگن کافر یعنی حق را میفهمه، رو حق سرپوش میذاره، میفهم حق با این اسلام، میگه خب این میدونم حالا این بهتره ولی از ما نی، از اوناست، بهش رأی نمیدید، یعنی میفهمه دا، میفهمه ودی سرپوش میذاره. کسانی که حق را فهمیدن سرپوش گذاشتن، وصدوا عن سبیل الله، جلو راه خدا را بستن. جلو راه خدا را چجوری آدم میبنده؟ یه آقا میاد مسجد نماز بخونه، وسوسه‌اش میکنه میره مسجد، میدونی چنینه چنینه، یه شبهه ایجاد میکنه، مسجد خلوت میکنه، هر کس کاری کند که مسجد خلوت بشه، یسدون عن سبیل الله، داره درس میخونه یه چیزیش میگی از درسش میندازی، یسدون عن سبیل الله، میخواد بره جبهه تو دلشو خالی میکنه، یسدون عن سبیل الله، به یک مؤمنی علاقه داره، یک تهمتی غیبتی میکنی، علاقه اونو با مؤمن قطع کنی. پسر زنشو دوست داره، مادر شوهر میگه فهمیدی ما زنت چه که همچی که همچی که همچی که همچی که، انقدر مادر شوهر میخونه تا علاقه دوماد بروس عروس اونقدر میخونه که علاقه پسر به مادرش کم بشه. و من شر نفاسات فل نفاسات، یعنی کسانی اقد اقده گره ها، کسانی که فوت میکنن تو گره ها، یعنی فوت میکنن گره ها رو شل کنن. تضعیف روحیه، سه رقم تضعیف داریم ما. تضعیف یک، تضعیف مکتب، تضعیف رهبر، تضعیف امت. قرآن همیشه گفته تضعیف مکتب. لو شئنا لقلنا مثل هذا القرآن، ما نمیگن میخواستیم مثل قرآن میگفتیم. مکتب رو تضعیف میکنن. تضعیف رهبر، اتعلمون ان صالحا مرسلون، شما یقین دارید حضرت صالح حتی پیغمبر؟ از کجا پیغمبر بشه؟ از کجا پیغمبر بشه؟ میمدن درباره حضرت صالح ایجاد تشکیک میکردن. اتعلمون ان صالحا مرسلون، تضعیف تضعیف امت. آمن شما آمن از صفحه ها، ما الان مثل این خوله بیان دین داریم، اینا که دین دارن خوله، یعنی به مؤمنین میگفتن خل، در پیغمبر تشکیک میکردن، در قرآن تشکیک میکردن. تضعیف مکتب رهبر، نمیدونم خدا چه خواهد کرد با کسانی که با بیان و قلمشون تضعیف میکنن، چه خواهد کرد، چه خواهد کرد خدا با اینا، چه عذابی دارن اینها. کسانی که با هر وسیله صدو عن سبیل الله جلو راه خدا رو میبندن، یه کاری میکنه نماز جمعه خلوت شه. من کتابی دارم اسمشو نمبره، تبلیغ شخصی نشه، بحثایی هم توش هست، یک صفحه هم نوشتم عوامل خلوت شدن مساجد. این روزنامه نامرد همون صفحه رو چاپ شد، 370 صفحه هست، یه صفحه رو چاپ کرده. مثل که مثلا فرض کن این مگس، همه بدن سالمه، یه جا زخمیه میاد قشن رو زخمه چش، چش بلند. اصلا بعضی روزنامه ها این مگس هست. بابا 370 صفحه داشتین. بله البته انکار نمی کنه ما، متاجد ما که ضعیف هست به 5 دلیل ضعیفه. یک، روحانی طولش میده. دو، حرفای آقا مربوط به زندگی امروز نیست. پیری هیئت امنا، یک، بی مطالعه منبر رفتن، دو، بد اخلاقی خادم، سه، مسائل بهداشتی مسجد، چهار، مساجد را خطبازیش میکنن، پنج، طول دادن، کم محتوا بودن، تماس نگرفتن با جوانها، حرفها. این عواملیه. ما یه صفحه نوشتیم، الان من هاشا نمی کنم، من الان خودم تو تلویزیون برای گفتم دیگه، چون نده که محرم زونه باید بگم، در هیئت امنای مساجد باید جوون باشه، باید جوون باشه. از فرهنگی ها و دانشجوها و آموزش پرورش، در ستادهای نماز جمعه در هر شهری باید نمایندگان نسل نو باشه، از تربیت بدنی، از دانشگاه دولتی آزاد، از نیروهای مسلح، از بازار. در ستادهای نماز جمعه باید یکی تا باشه. الان متاسفانه یه جوریه بتون آرمه شده، اصلا اجازه ندن یکی وارد شه. اذان باید درش باز باشه برای هر کسی، هر که خود صدا که اذان بگه. ما مسجد داریم، یه پیرمرد 80 ساله بلندگو رو به عهد نمیده، صداش هم بسیار خشنه. آخه جوون میبینه بابا من که صدام از تو بهتره، تو اگر بره خداست بده بهی بگوه، اگر هم بره حوث 80 سال به حوثت رسیدی ها بسه، بلنگو رو نمیده. اینها عوامل ما، ما رمزون جلوه این جره ها رو برداریم. حاجی خانم ها میان تو مسجد قدمشون رو چشم، پیرمرد ها قدمشون رو چشم،
ولی جوانها را بها بدن. مقام معظم رهبری میگه من پیشنماز بودم زمان شاه مشهد، یه جوان یه لباس عجیب و غریبی پوشیده بود، اینم اومد صف اول نشست. بعد از این پیرمردای مشهد آمدن نگاه کردن و گفتن آقا تو با این لباس صف اول پاشو برو عقب. مقام معظم رهبری میگفت این بنده خدا پاشو در عقب نشست. من گفتم آقا جون اتفاقا تو بیا جلو، بیا جلو. چی گفت؟ حالا اگر یه چیز لباسش رنگ و رنگه صف اول قرار، البته صف اول مال افرادی که تقواشون بیشتره، حالا ما بی تقوایی که از این ندیدیم، حالا لباسش سوپر دلوکسه. این که معنیش بی تقوایی نیست که، جوونه و خاصیت جوونی هم شیک پوشیه. خدا رحمت کند مرحوم آقای فلسفی رو در کتاب جوانش با امید روزی که هر کس بخواد به هر که هدیه بده، هر زنی زایید هدیه، کتاب کودک فلسفی، کتابی مثل کتاب کودک آقای فلسفی نوشته نشده، از کتابای کم نظیر نیست، بی نظیره، از کتابای بی نظیره. با امید روزی که هر کس دیپلمشو گرفت هدیه میخوان بهش ببرن، یه کتاب جوان ایشون بهش بدن. ایشون میگه حضرت امیرالمومنین با غلام قنبر بود، با غلامش قنبر رفتن بازار، یه لباس کردن 2 تومن، یه کردن 3 تومن، 2 درهمی و مثلا 3 درهمی فرض کنید، 3 درهمی شیک بود. حضرت علی فرمود تو اینو، آقا من غلامم، تو آقای منی؟ فرمود من آقا تو هم ولی پیرم، تو جوونی لوکسی و جوون دلش میخواد لباسش شیک باشه، توی شیکر بپوش. به هر حال خواسته های حلال را تا مادامی که حلاله با حلال ها مخالفت نکنی. آقا یه قیافه ای درست کرده، مرتشور ترکیه بده ببره. آقا جون این قیافه حرام هست یا نه؟ اگر حرام نیست کارش شما رو حرام اساس باش، آقا حرام که نیست، دلشون خواهد توری باشه. البته اینم باید به جوانا گفت لباس شهرت حرامه، یعنی آدم یه قیافه ای درست کنه که همه مردم نگاش کنه، این نشون دهنده اینه که از نظر روحی یه کمبودی داره، میخواد کمالی نداره که مردم به کمالش نگاه کنن، با چپش و کلاش یه کاری میکنه که مردم نگاش کنن. این پیداست از تو چمه. امام کاظم فرمود کسانی که از تو پوچن از بیرون پوز میدن، هر کس از تو پوچه از بیرون پوز میده. چون کمبود تو رو میخواد با پوز بیرون جبران کنه. برادران الذين كفروا وتدوا عن سبيل الله، کفاری که مانع راه خدا میشن، هر کس هر کاری کنه که راه خدا بسته بشه، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. حالا کسانی که مانع راه خدا هستن، در قرآن شیطان گفته شده، دانشمندان منحرف گفته شده، منافقین گفته شدن، دنیا پرستان گفته شدن، که اینها رو قرآن گفته یست دون عن سبیل الله. ابزار این که راه خدا رو آدم قیچی کنه، با چه وسیله جلو راه خدا رو ببندیم؟ با ریاکاری و تظاهر به صداقت، اتخذوا ایمانهم جده لیسدوا، سرمایه گذاری، ينفقون اموالهم لیسدوا. الان دلارای آمریکا برای همینه، قرآن میگه ينفقون یعنی چی؟ انفاق میکنن، پول خرج میکنن، اموالهم لیسدوا عن سبیل الله، پول خرج میکنن که جوانا رو از انقلاب اصلا حرفی ندارن، تریاک مفت بدن که جوانا همه پا منقل بشینن. پس وسیله ها که جوانا رو از راه خدا باز میدارن، 1 با پول، 2 با ریاکاری، 3 با شراب و قمار. من اینو یه بار گفتم ولی اجازه بده تکرار کنم، آخه اشکالی نداره تکرار، چون نزدیک ما رمزونم اینو بگم. شراب حدود 20 رقم مرض میاره، شراب در چشم، در کلیه، در گوارش، در تنفس، در اعصاب، در لثه، در خون، اخلاق، نسل، کار ندارم، شراب حدود 20 نوع آفت داره، پزشکا بهتر میدونن. ولی قرآن که میگه شراب نخور، نمیگه برای کلیه، برای قلب، میگه شراب نخور برای که یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، شراب تو رو از نماز باز میداره. پس مغازه‌دارها که مغازه‌شون اونها را، تجارتشون، مشتریشون، فروش جنسشون، خرید و فروششون اینها را از نماز باز می‌داره، این خرید و فروش هم مثل شرابه. حرف مهمی زدم ها، یه بار دیگه دقت کنید، زیادی گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. شراب حدود 20 رقم آفت داره، ولی خدا که میگه شراب حرامه نمیگه به خاطر آفت کلیه و قلب، میگه یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. شراب شما را از نماز باز می‌داره. حالا اگر طلا فروش و یخچال فروش و قالی فروش، اگر خرید و فروش او را از نماز باز داشت، این خرید و فروش هم خاصیت شراب داره، گرچه از نظر حکم شراب نداره، ولی خاصیت شرابو داره. آخه بعضی چیزا حکم، مثلا کسی که در راه علم بمیره ثواب شهید داره، اما بنیاد شهید چیزیش نمیده. احکام فقهیش فرق میکنه. کسی که مادر سیده والله سیده، اما خمس بهش داده نمیشه. ما یه حکمی داریم یه آثاری، مادر سید باشه اثر سیدی هست، کسی که در راه جبه هم باشه انگار شهیده. ما خیلی جا داریم که شهید ثواب شهیدش میدن، گرچه بنیاد شهید خطکشش خطکش دیگه باشه. نمیخوام بگیم وقتی اذان میگن داد و ستد حرامه، اما به دلیل قرآن که میگه این شما رو از نماز باز داشت، هر کاری که ما رو از نماز باز داره چه اشکال داره؟ یه کار بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. یه ما به مارمزونه، تمام بازارها و بازاریها تصمیم بگیرن تا صدای اذان بالا شد بازار ببندن. آقا جنسان نیروی انتظامی کنترل میکنه، خیلی جنسا رو بیرون مغازه دید نمیشه. میگه آخه بعضی داره، بعضی بازاریا انقدر جنس رو بیرون میچینن که خواسته باشن جنسا رو تو کنن و در ببندن و برگردن، دو سه ساعت نوبتی. من محافظ شما، سه تا مغازه شما برید نماز، فردا تو پست بده. یه جوری باشه که لااقل برق خاموش کنی. الله اکبر الله اکبر، سرق خاموش، مشتری ممنوع. چون قرآن میگه کسی که وقت اذان داد و ستد کنه انگار شراب میخوره، از نظر آثار نه از نظر فقهی. آیه بعد بخونید. حالا این رو معنا کنم تا و نزلنای بعد. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، روز قیامت از هر امتی یک گواه از میان خودشون، پیغمبرشون، امامشون، کاراشون و شاهده. از این معلوم میشه انبیا کارمونو میدونن. خلاصه در فرهنگ اسلام، در فرهنگ قرآن، کارهای ما را غیر از خدا اولیاء خدا هم میبینن، چون قرآن متن وحیه. یه آیه و دو آیه هم نداریم، یه جا داریم که جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا. قرآن چند تا آیه داریم که در هر امتی افرادی گواه بر اعمالن. گواه دو تا شرط داره، یک باید بداند، دو باید عادل باشه. چون تا کسی علم نداشته باشه، عادل نباشه، حق شاهد شدن نداره، حتی درباره دو تا تخم مرغ. یعنی برای یک کیلو گوش اگر خواستیم شاهد، با طرف هم بدوند هم عادل باشه. قرآن در چند تا آیه میگه روز قیامت افرادی جواه شما هستن. جواه انسانن، یعنی در غیر از خدا افرادی کارامون رو میدونن و عادل هم هستن. چی کارامون رو میدونن؟ مراجع که کارامون نمیدونن، پدرام و مادرام که کارامون نمیدونن، خود ما خود کارامون رو خیلیامون نمیدونیم، یادمون رفته. پس معلوم میشه در هر عصری یک ولی خدا هست که همه کارا رو میدونه و عادل هم هست، که الان اون شخص امام زمان علیه السلام. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، روز قیامتی هست که در هر امتی یک جواهی از خودشون علیهشون جواه میده. و چون جواه باید عالم و عادل باشه، عالم و عادلی که همه اعمال را بدوند جز از کانال غیب و حضرت مهدی امکان نداره. روایت هم همینو میگه. و انزلنا رو بخونید. عرض کنم به حضور شما که ولزلنا علیک الکتاب، ما برای شما کتابی قرآنی فرستادیم و نزلنا علیک الکتاب، قرآنی رو فرستادیم که تبیانا لکل شی، بیان هر چیزی هست. حالا یا مستقیم، البته نگود آقا بیان هر چیزیه یعنی چه، استخراج مهمه. در قرآن این آیه می فرماد و نزلنا علیک الکتاب، ای پیغمبر بر تو کتاب آسمانی نازل کردم، تبیانا لکل شی، هر چیزی اگر بخوای بیانش تو قرآن هست. منتها هر چیزی رو همه نمی فهمن. یه روایت داریم من اینجا نوشتم، نوشته که العبارت للعوام، بعد نیست اینو حفظ کنیم. تبیانن لکل شی، می فرماید قرآن بیان هر چیزیست. قرآن بیان هر چیزی یعنی چه؟ یعنی از سفیدی نمک تا سیاهی زغال تو قرآن هست. همه می فهمیم؟ نه همه نمی فهمیم. العبارتو للعوام، العبارتو للعوام، عوام فقط عبارت رو می فهمن. روخونی و تجوید و ترتیل و تواشیح و قرائت و این مال عوامه. العبارت والاشارتو للخواص، والاشارتو للخواص، افراد خواص اشاره میفهمن. یعنی وقتی میگه شجرت هم یقطین، یونس از دل ماهی آمد بیرون، برگ کدو رو بدنش رویندیم، این میفهمه که برگ کدو این اشاره به داروهای گیاهیه. میره دنبال داروهای گیاهی، یه دانشکده در میاد ازش. وقتی میگه لحمن طریا، گوشت تازه، میره تو خط این که گوشتای منجمه چه اثاری داره و گوشت تازه چی. حتی مسئله تغذیه رو با همین لحمن طریا حل میکنه. یعنی یه گرا میبینه، دنبال گرا میگه بگو فا، من میرم تا یه چیزی میگن فشو بگو تا فرهزاد بیره. یه اشاره، اشاره مال خواسته. دیگه چی؟ العبارت والاشاره واللطائف للاولیاء، واللطائف لطائف للاولیاء، لطیفه های قرآن داره که اون لطیفه ها را عوام نمی فهمن، خواص داره، اینو دیگه اولیاء خدا می فهمن. والحقائق للانبیاء، والحقائق للانبیاء، یه حقیقت ها تو قرآنه که دیگه خلاصه نمیدونم حالا درسته نه. حالا از خدا معذرت میخوایم، از قرآن هم معذرت میخوایم، از امام زمان هم معذرت میخوایم، از شما معذرت میخوایم. مثل نفت، نفت برای عوام اونه که تو چراغه، برای مهندسین انرژی اتمی نفت ازش ستا چیز درست بشه. در آینده ممکن از نفت چیزای دیگه درست بشه، ممکن از 200 سال دیگه از نفت چیزای دیگه درست بشه. یعنی هر چیزی تو قرآن هست، اما همه قدرت مثل هر حیوانی تو دریا هست، اما همه نمیتونن او را شکار کنن. هر علمی تو کتابخونه هست، اما همه قدرت خوندنشو ندارن. بعضیا به خط انگلیسیه، بعضی آلمانیه. هر مطلبی تو کتابخونه هست، معنیش اینه که همه مردم هم همه حرفا رو. قرآن کشف نشده. قرآن هنوز کشف نشده. تبیانن لکل شی و هدن، قرآن هدایت است. و رحمتن، علامه طباطبایی فرمود تفسیر قرآن دو سال به دو سال باید عوض بشه. چند روز پیش سوره یوسف را که من نوشتم، خواستم غیر از این که مثلا چیزه سوای در اختیار جوانا بگذارم، یه سرانگوشی شمردم حدود 800 نکته از سوره یوسف ما گیرم اومد. تازه من طلبم، من ملا نیستم، کدوم تاریخ نویس و قصه نویس سوره یوسف حدود 13 صفحه، کی میتونه یه چیزی بنویسه 13 صفحه باشه حدود 1000 نکته توش بشه؟ گاهی وقتا یکی اومد پلو امام گو آقا قرآن میگه اذا قمتم الى الصلاه، وقتی پاشدید نماز بخونید، فاغسلوا وجوهكم، وجوه و چه یعنی صورت، وضو گیرید، صورتتون بشورید، و ایدیکم دستان بشورید، وامسحوا برؤوسكم، رؤوس رأس، رأس یعنی وامسحوا یعنی مسح کنید، سرتون مسح کنید. شما چرا همچه مسح میکنی؟ رؤوسكم یعنی همه سر رو مسح کنید. ولذا اهل سنت هم که دیدید اهل سنت بعد از وضو دستشون به همه سر میکشن، ولی شیعه همچی میکنن. به امام گفت آقا شما چرا اقد میکشی؟ فرمود قرآن گفته وامسحو وامسحو برؤوسکم، نگفته وامسحو رؤوسکم. اگر میگفت وامسحو رؤوسکم یعنی همه سرتون، همین که گفته برؤوسکم یعنی یه قسمتشو. منتها امام صادق میخواد که از کلمه به نوشه در بیاره، این کار هرکس نیست. حضرت امام سوره حمد میگفت، حتی یه عده گیت شدن امام چی داره میگه، ما میگیم چه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، همین نفچیز همونه که تو سراغه. فرق بین رحمان چیه؟ رحیم چیه؟ چرا رحمان جلوتر رحیمه؟ چرا نگو بسم الله الرحیم الرحمن، گفت رحمان رحیم؟ فرق بین رحمان و رحیم یک، چرا رحمان مقدمه؟ دو، گاهی یک کلمه میگید چرا اینجا این کلمه رو گفت، چرا اونجا اون کلمه رو گفت، چرا این آیه پشت اون آیه قرار گرفت؟ تکرار میکنم، العبارت للعوام والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. امام چهارم فرمود در سوره حدید و قل هو الله خدا آیه رو جارسازی کرده که جز مردم دوره آخر از زمان معنای آن را نخواهند فهمید. به همین خاطر نهج البلاغه همینطوره، به همین خاطر میگن خطبه های نهج البلاغه، نمیگن خطابه های نهج البلاغه. فرق بین خطبه و خطابه چیه؟ خطابه یعنی یه چیزی به مردم بفهمن، خطبه یعنی حرف حق رو بزن، چه فهمیدن چه نفهمیدن. ولی زن میگن خطابه های نهج البلاغه، میگن خطبه ها. خطبه یعنی گفتن حقیقت گرچه مردم اون زمان نفهمن. و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. در آستانه ماه رمضان هستیم، برادرای روحانی که میخوان برن مسافرت، من کوچیکترم که تذکر بدم، ولی به عنوان دیگه حالا یک برادری که حدود 35 سال معلمم، تقریبا 2000 ساعت تو تلویزیون حرف زدم با رادیو، 20 تا کشور رفتم، خورد شدم تو کلاس داری، هیچ کاری بهتر از انس با نسل نو نیست. هر کجا میرید منبر بره بزرگا، برادرای روحانی تو آموز پرورش هم بروید، بسیاری از روستاها پیش نماز روحانی ندارن. طلاب عزیز که میرون تو روستا یا تو بخشی منبر، شبا بره مردم صحبت میکنن، زورم برن مدرسه یه نمازم بره بچه ها بخونن. ارزش مسجد به روحانیه، به اون برنامه هایی که روحانی داشته. من پریروز یک عمره جایزه دادم به یک روحانی در تهران، اگر کسی از این خاطراتو داره بگه من جایزهشو براش جور میکنم. یه روحانی کشف کردیم 25 سال نماز صبحش ترک میشده، یک مسجدش پر از جوونه، با اینکه روحانی ریش سفیده مسجدش پر از جوونه. دو، نه مسجد خودش، مساجد اطراف را هم همه با انقلاب جوش خوردن. آخه بعضی مسجدها جمعیتش خوبه اما با انقلاب میونه ای ندارن خیلی، اینا مسجد مرده، یعنی شام باشه همینه، مسجدی که جوونش زیاد باشه. نونوای خوب را آورده تو مسجد یا میاره تو مسجد، میگه مردم این نونوا خوب نون بده، برای سلامتی نونوا صلوات، این نونوا شاد میشه با یک صلواتی که تو مسجد و تشکر که مردم از مسجد نون میکنن، همیشه مردم نونو خوب میخورن و هزارها کیلو نونی که باید خمیر بشه گاو بخوره آدم ها میخورن با یک تشکر. سپور داره جارو میکنه، این پیش نماز داره میره مسجد میبینه سپوره داره جارو میکنه، خاک میره تو دماغش، دستمالش داره روزه گفته دادش بیا، این گرد خاک میره تو دماغت، دستمال داره دهن وسته گفته خاک تو دهنت نره. اینو میگن روحانی. دخالت در پول مسجد نمیکنه، میگه آقا پول جمع کنید پلو ایشون، ولی اینجا که من میگم خرج بشه، ولی خودم پول نمیگیرم، کار به پول مردم نداره. مسجد امروز تو ازون بگفت
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. این بحث چند روزی به ما رمضان پخش میشه. باید یک مسئله بگم، کسانی که پارسال به دلیل سفر یا مریض بودن روزشون رو خورده اند، واجب است تا ما رمضان نیومده قضا کنن، بنابراین یه هفته وقت دارن، چون یه هفته دیگه وقتش میگذره واجبه من این مسئله رو بگم، و یعنی واجبه که برادر و خواهرایی که روزشون خوردن توی چند روزه قضا کنن. در آستانه ماه رمضان یک سنت غبارروبی در جمهوری اسلامی درست شده که همه اقشار مردم، سازمان تبلیغات، مساجد شرکت میکنن، بسیار کار خوبی است و انشالله مسجدهای ما باید مثل عروس باشه، هیچ جا ندارین که زینت ببرید جز مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد با زینت داشته باشه، به غبارروبی مسجد و تزیین مسجد، منتها تزیین معقول توجه بشه، خودمون رو پس روزه های قضایی رو بگیریم، مسجدها رو آماده کنیم. در آستانه ماه رمضان ده ها هزار طلبه و فاضل روحانی و عالم از مراکز علمی و حوزه های علمیه به خصوص قم و مشهد، اصفهان و سایر جاها هجرت میکنن، به شهر و روستا میرن برای تبلیغ، قدمشون رو چش، اینها فرشته نجات هستن، طلبه های هستن که حداقلشون 4-5 سال تا 30-40 سال بعدشون درس خوندن. برادران و خواهران از این عزیزان استفاده کنن، فرصت خوبی است که یک روحانی میاد در یه روستا میمونه، در یه شهر میمونه، فراغتی داره، آدم بره پلوش گفتگو کنه، سوالی داره جواب بده، باش رفیق شه، روحانی با جوانها رفیق شه، جوانها با روحانی رفیق شن، سوالاتی که دارن، شبهاتی که دارن، و در خودمون آماده کنیم برای دریافت برکت. یعنی شما وقتی مهمونی دارید داریم به سمت مهمانی خدا میریم، با آدم وقتی مهمون داره خودش آماده میکنه، آماده ظرفمون رو بشوریم که خدا شیرش کنه، ظرف نشسته رو خدا شیرش نمیکنه. خب این مقدمه رو گفتم و مهمترین چیز در ماه رمضان توجه به قرآنه. بنده مدتی است که راجع به سوره نحل صحبت میکنم، این هفته هم دو آیه از سوره نحل خدمتتون بگم. تا آیه 83 خوندیم، آیه 84 رو این عزیزمون میخونه با صدای خوبش، با امید روزی که در جمهوری اسلامی دبیرستانی که نتونه قرآن بخونه، راهنمایی که نتونه قرآن بخونه، دانشجو که نتونه قرآن بخونه، با امید روزی که همچی جوانی تو مملکت پیدا نشه، با امید روزی که شهری نداشته باشیم که چند جلسه تفسیر درش نباشه، وضو بگیریم سر سفره قرآن بنشینیم. یه حرکتی در دانشگاه تهران میشه، چند ساله که من در دانشگاه تهران تفسیر میگم، یه حرکت خیلی قشنگه، تا نماز تموم میشه سری قرآن پخش میشه، 10 تا آیه میخونن، و در بعضی از جاهای دیگه هم تهران دیدم، سنت خوبیه، یعنی خود یکی از تعقیبات نماز خوندن قرآن باشه، اگه سری قرآن بشه 5 تا آیه قرآن بخونه آدم، 10 تا آیه قرآن، نیم صفحه یک صفحه بخونه، ما دیگه با قرآن هم آشنا میشیم. حالا آیه 84 از سوره نهل یوم نبعثو بفرمایید. قیامت جواهان زیادی است. ما در قیامت از هر امتی گواهی رو مبعوث میکنیم تا آنچه در دنیا گواه بوده اونجا گواهی بده. روز قیامت هر قومی یک گواه و شاهدی هم دارن. ثم لا یؤذن للذین کفروا، سپس در اون روز اجازه عذرخواهی و توجیه و انکار به کفار نمیدیم. هر چی خواستن توجیه کنن میگیم نه اینجا جا توجیه نیست. ولا هم یستعتبون، اجازه تدارک و برگشتن بهشون نمیدیم. قیامت مبعوث میشیم، هر گروهی یک شاهدی دارن، پیغمبرشون و امامشون شاهدشونه، اون زمان دیگه اجازه عذرخواهی نیست. برادر و خواهران، در دنیا آدم به چند تا چیزی بنده. انسان در دنیا بنده به چی؟ بنده به بیان. خیلی چیزا رو با زبون حل میکنه. مال خیلی مشکلاشو با ما حل میکنه. دوست خیلی کارا رو با دوستش حل میکنه. پارتی توجیه میکنه. خیلی کارا رو فوقش عذرخواهی میکنه. با عذرخواهی مشکلش حل میکنه. خیلی کاراشو با فرزندانش حل میکنه. خیلی کارا رو با فامیلش حل میکنه. بالاخره انسان تو دنیا چند تا نخ داره. قرآن میگه همه نخا پاره میشه. یک، عذرخواهی. اصلا اجازه نمیدیم عذرخواهی کنن. لا یؤذن لهم فیعتذرون، لا یؤذن لهم فیعتذرون، اصلا اجازه نمیدیم عذرخواهی کنن. اینجا فرمود لا یؤذن للذین کفروا، اصلا اذن نمیدیم عذرخواهی کنن. میخواد حرف بزنه میگیم حرف نزن. 70 سال فرصت عذرخواهی نکردی، حالا عذرخواهی. میخواد توجیه کنه، میگه من بودم، تقصیر اونه. قرآن میگه تقصیر اونه، تو چه کاره بودی؟ روز قیامت عده به عده میگن لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر شما نبودید ما ایمان داشتیم. گیر تو شما بود، سزا بد بود، مدرسه بد بود، کتاب بد بود، فیلم بد بود، ویدیو بد بود، ماهواره بد بود، رفیق بد بود، همسایه بد بود، همسر بد بود، بچه بد بود، برادر بد بود، امان از رفیق، رفیق بد میندازه گردن رفیق. میگن نه خیلی، اونجا دیگه توجیه هم نمیکنه که او بود. پارتی نیست، دوست. لا یغنی مولا، عربی ها که میکنم قرآنه، لا یغنی مولا عن مولا شیئا، لا یسأل حمیم حمیما. دوست احوال دوست نمیپرسه. مال، یوم لا ینفع مال ولا بنون. لن تغنی عنکم، از جمله ارحامکم، ارحام رحم، فامیل. الیوم نختم علی افواههم، مهر میزنیم به لبش نتونه حرف بزنه. بیان پس چی؟ انسان در قیامت تنهاست. و آتیهم و کلهم آتیهم یوم القیامت فردا. یعنی انسان اینجا چه سکار داره، اونجا تک و تنهاست. اینا وحیه که من میگم، شوخی نیست. یه خود از غفلت بیام بیرون، اینقدر همدیگه رو تو روزنامه خراب نکنیم. من رفیق دارم از بچگی، از 14 سالگی همشاگردی بودیم تو قوم. بر میداره یه چیزی میخواد به من بگه، بجای که تلفن کنه آقای قریتی مثلا راجب اجلاس نماز، راجب این کتاب، راجب این سخنرانی تو تلویزیون، راجب این چی بود، یا توضیح بخواد. یا مثلا فرض کنید که به چه دلیل شما یه حرف زدی، یه سفر رو رفتی، یا یه تلفن کردی. به جای که یه چیزی به ما بگی تو روزنامه، بعد میگم آقا چرا همچی کردی، میگم معذرت میخوام. میگم آقا تلفن منو داشتی، خب نمیزدی. دو نفر که با هم هستن اگر گره‌ای که با دست میشه دلیل نداره با دندون بخوره، خب حل میکنی. در دنیا آدم با حزبش، با روزنومش، با باندش، با رفیقاش، کسی رو بالان بره، کسی پایین بیاره، همه اینها قیچی میشن. هیچ کس به درد هیچ کس نمیخوره. یوم و یوم، اینو به ترتیب یه بار دیگه بخون. ترتیب و یوم نبعثو.
و یوم نبعثو من کل امت
روز قیامت هر امتی شهید داره. حالا یه شهید یا نه، قرآن یه آیه داره میگه اشهاد. ما در قرآن 11 تا شهید گواه داریم، ببخشید 9 تا، در قرآن 9 تا شهید گواه داریم. دست شاهد تشهد علیهم، یعنی پوست دست شهادت میده، زمین شهادت میده، یوم ازن تحدثو اخبارها، زمین خبر میده، زمان خبر میده، زمین خبر میده، پوست خبر میده، فرشته ها خبر میدن، خدا خبر میده، خود وجدان انسان شهادت میده، اقرا کتابک، نامه عملتو بخون، کفا به نفسه که الیوم علیک حسیبا، خودت جواه خودت باش. یعنی وجدان، انبیا، دست و پا، زمین، زمان، فرشته همه شهادت میدن. حالا سوال، این همه شاهد داره چی؟ چون هر چی شاهد بیشتر باشه گناهکار رسواییش بیشتره. ثم لا یؤذن، بخونیم، به اینها اجازه عتاب، استعتاب، عتاب یعنی گناهکار از صاحب حق میخواد که تو رو من سرزنشم کن که قهرت فرو بشینه، یعنی میگه حادا تو فشم بده که اشتر تفسیرم بگذری، یه عتاب کن. میگه اجازه عتاب داده نمیشه جز قهر خدا، راهی ندارد. آیه بعد بفرمایید، ستمگران همی که عذاب خدا را دیدن میبینن عذاب جدیه، لا یخفف عنهم، تخفیف نیست برای هیچ کس. آخه عذاب، یه وقت یه کسی با یه عذاب که عادت کرد دیگه عادت میکنم میسازه، میگه نه عذاب تخفیف نیست، ولا هم یونورون، تأخیرم نیست. مثلا میگه آقا حالی باشه یه هفته دیگه، نه تخفیف است نه تأخیر، فوریست و تخفیفم نیست. آیه بعد،